بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه هو خیر الناصر و حمیم صلی الله علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله در تنبیه دوم صوری که برای معاتات تصویر فرمودن چهار صورت بود، که این چهار صورت در جلسه قبل عرض شد. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه یک فرض پنجمی هم افزودن بر این چهار صورت و اون عبارت از این است که هیچ گونه فعلی در باب معاتات بین طرفین وجود پیدا نکند و فعلی از هیچ یک از دو طرف صادر نشود. به این نحو که فرض کنین از آقای زید جنسی کتابی، حالا مثلا فرض کنین گندمی، برنجی، چیزی پیش آقای عمر بوده، یعنی طلب داشته از اون، و از عمر هم مقداری پول پیش آقای زید، حالا یا به عنوان امانت یا به عنوان مثلا قرض، فرق نداره، در نزد او بوده ولی مال عمر هست. پس اصل عوضینی در اینجا، نه به عنوان عوضین، تعبیر عوضین یعنی مالین بگیم، دو تا مال پیش طرفین قرار دارد که عهد المالین مال طرف مقابل است و اون مال آخر هم باز مال این طرف هست. این صورت مسئله. در اینجا اگر رضایتی به این پیدا کردن که تهاتر قهری نسبت به ذمه هر یک به نسبت الی آخر حاصل بشود، ایران خواستن داخل در معاتات کنن. حالا باید بحث بکنیم که این اساسا داخل در معاتات هست یا نه. این هم در حقیقت ثمره معاتات درش هست، اما آیا معاتات هست به عنوان معاتات هست یا خیر؟ در اینجا بعضی ها گفتن آقا باید اگر بنای بر معاتات دارن رد کنن عوضین را به دیگری و تقابض جدیدی واقع بشود، یعنی اگر بنا دارن معامله کنن فرض کنون کتاب را آقای زید که پیش عمر دارد به هزار تومانی که عمر در پیش زید به عنوان امانت گذاشته است، گفتن اولا باید این آقا پول رو به او بدهد برگرداند، او کتاب را به زید برگرداند، اگه بنای معاتات دارن تعاطی جدیدی باید بینشان واقع بشود و اون وجود عوضین پیش طرفین به عنوان حالا امانت یا شیء آخر در سابق او به درد نمی خورد. گفتن نه، باید تقابض جدید بشود. ولیکن این حرف را مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبول ندارد، یعنی اگر به خاطر این است که میخواد عنوان تعاطی درست بشود ما دلیلی بر این نداریم. چرا؟ چون نه در آیات عنوان معاتات به عنوان موضوع اخذ شده است و نه در روایات. پس اگر این عنوان نه در روایات و نه در آیات با عنوان موضوع در حکم به اصطلاح این تصرف طرفی در عوضین اخذ نشده، احکام بیع را ما میتونیم بار کنیم ولو اینکه عنوان تعاطی محقق نشود. پس تقابض جدید اگر به لحاظ این باشد که ما بخواهیم معنای تعاطی را ایجاد کنیم که التعاطی لا یتحقق الا بالتقابض الجدید و کون العوضین عند الطرفین بر اساس سابق کفایت از تقابض جدید نمی کند، اگه این باشد موجب نداریم، دلیل نداریم این کارو بکنیم. چرا موجبی برای این نیست؟ چون فرمودن که ما نه در آیات عنوان معاتات به عنوان موضوع اخذ شده است و نه در روایات، این عنوان اخذ نشده که ما بخوایم تحفظ بر این عنوان داشته باشیم. و این که مرحوم شیخ با این که معاتات را فعل بین الاثنین میداند، معذالک صورت دوم که تعاطی اعطا و اخذ من جانبین هست نه من الجانبین، اون رو هم داخل در بحث معاتات کرده ام و محکوم به حکم معاتات کردن، همش به خاطر همینه که عنوان معاتات در آیات و یا روایات نیامده. چون این عنوان نیامده است، پس احداث این عنوان و تقید بر وجود چنین عنوانی در باب معاملات هیچ لزومی ندارد. و اگر این که منظور این قائل که میگوید تقابض جدید لازم است و اون بودن عوضین نزد طرفین کفایت نکند، به خاطر این است که در باب معاطات باید فعلی وجود داشته باشد که بایع به وسیله اون فعل تسبب به ملکیت به تملیک پیدا کند، و همچنین در جانب مشتری باید فعلی از مشتری صادر بشود که به اون فعل تسبب الالقبول پیدا بکند، تسبب الالقبول، که نتیجتاً چون فعلی که تسبب به معنای ایجاب و قبول در اینجا وجود ندارد، لذا باید عوضین برگردانده بشود به طرفین و بعد تقابض جدیدی ایجاد بشود، اگه به این خاطر باشد. به این خاطر اگر باشد، بازم این کلام قائل قابل قبول نیست، زیرا ما از شما میپرسیم، البته این یک تشبیه به مسئله عقلی داشته باشیم بعد بیایم اینو بگیم بهتر جا میفته. در بعضی از امور هم حدوث شیء احتیاج به علت دارد هم بقاء. اگر علت حدوث کفایت نکند، باید قهرن علت بقا هم باشد و الا شی استمرار وجود پیدا نمی کند. این در تکوینیات. حالا در اینجا می فرماین بعد از آنی که عوضین پیش طرفین بود و گفتگویی کردن که ترازی به بودن عوضین به عنوان عوض اما فی ید الاخر قرار بگیرد، حادث شد بینشان. این ترازی اگر پیدا شد، در نتیجه ما می توانیم بناً علی هذا بگیم که ابقاء عوضین در نزد طرفین خودش فعل است. فعل حتما به احداث و به اصطلاح پرداخت عوضین به طرفین که نیست. بله، یک فعل این بود که این آقای زید کتاب خودش را داد به عمرو، این فعلون صادرون من زید، امر هم فعلی از او صادر شد که عبارت باشد از دادن پول به مبلغ 1000 تومان به آقای زید. ابقاء پول در دست زید فعل آقای امر هست، یعنی میتوند به همون نفعی زد یا مطالبه کند از او، اما مطالبه نمی کند، ابقاء می کند در اونجا. این هم خب فعل دیگه. کما اینکه ابقاء مسمن که همون کتاب باشد در نزد امر، این ابقاء هم فعلون از ناحیه زید. کما اینکه احداث او، یعنی اصل دفع و اعطا فعل بود، اعطاء کتاب از ناحیه زید به ام فعلون از ناحیه زید، ابقاء کتاب از ناحیه زید در دست آقای ام، این هم فعلون از آقای زید. پس بنابراین فعل فقط به اعطا نیست، ابقاء ما فی ید الاخر علی حاله ایزن فعل من المالک، کما اینکه اعطا که در ابتدای امر واقع شد فعل بود. پس شما دنبال این هستین که طرفین در باب معاطات باید فعلی داشته باشند که اون فعل تسبیب به تملیک معوض یا عوض درش ایجاد بشود. این فعل تسبیبی هم در اینجا متصور است و تصور تسبیب به ابقاء ما فی ید الاخر علی حاله هست. پس بنابراین در اینجا رد عوضین و تقابض جدید مما لا اساس له، نه این در معنای تعاطی لازم است برای خاطر این که موجبی برای تحقیق این معنا و احداث این معنا که تعاطی است نداریم، و نه به معنای این که فعلی باید باشد در معاطات که به واسطه اون فعل تسبب به معنای معاطات حاصل بشود. این فعل محقق هست، اینجا موجب داریم، ولی این فعل محقق است. اما شما در فعل همیشه سراغ اعطا و اخذ بودید و اون فرد شاخص بود، ولی که نه فعل اختصاصی ندارد به اعطا و اخذ. ابغاء ما فی ید الاخر ایزن فعل من المالک، و همین فعل کفایت میکند که تسبب به او حاصل بشود برای تملیک و تملک. این هم صورت خامسه از صور پنجگانه‌ای که قابل تصور بود در باب معاطات. این اجمال صور خمسه بود. و اما تفصیل خود صورت اولا که از فرمایشات مرحوم شیخ و همچنین مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در کلمات بزرگان این معنا هست که این صور اند دقه حاصل می شود و تقسیم هم به حسب خصوصیات موجوده در عوضین است. این تقسیم به حسب خصوصیات موجوده در عوضین است. صور ثلاثه‌ای برای قسم اول تصویر می شود کرد و اون اینه که در قسم اول که تعاطی من الطرفین بود، یعنی کل واحد من المتعاطیین، هم اعطا داشتن و هم اخذ از باب متاوعه، اعطا من الطرفین بود. چون اعطا من الطرفین بود، اون تعاطی که بر اساس معنای مشهور در باب به اصطلاح مفاعل قائل شدن، حسب این فرض درش موجود است که اعطا من الطرفین هست، من الجانبین هست. کل واحد من البایع و المشتری در این قسم اعطا ازش هست و همچنین اخذ، و تعاطی هم که به اعطاء من الجانبین حسب رأی مشهور وجود دارد، این تعاطی در این قسم حاصل است. نهایت تارتن این است که قبل از تعاطی گفتگوی با هم دارن طرفه، میان صحبت میکنن، آقا راجع به کتابی میخواد بفروشد، فرشی که میخواد بفروشد، ماشینی که میخواد بفروشد، با هم دیگه حرف میزنن. بعد از آنی که این به اصطلاح مقابله بینشان بود، هر یک متاعی که دارن به دیگری میدن و اون دیگری هم اخذ میکند. ولیکن سمن در این قسم اول سمن کلیست. میگه آقا بله این ماشین فرض کنید 10 میلیون میفروشید، اما قصد انشاء بی با این گفتار ندارد ها، این صحبتی است که این قیمتش اینقدر دست و چینی و چینی، اگه کسی پیدا بشه به این قیمت ما میفروشیم. بعد این آقای مقابل میگه خوب ما هم دنبال یک ماشین اینجوری هستیم، ولی هیچ کدومش به عنوان ایجاب و قبول نیست. اون که میبیند اینجوریست معطل نمی کنه، فورا ماشین تحویل میده، اون آقا هم میگیره. ولی ثمن که 10 میلیون بوده است مشخص نیست، بر ذمه این آقاست به عنوان کلی. موقعی که این آقا میاد اون 10 میلیون رو به قول امروزی ها چک می نویسد، این در حقیقت دارد ادای ماف ذمه می کند، تفریق ذمه خودش را می کند، نه به عنوان سمن. چرا؟ چون سمن یک امر کلی بود، تعیین اون کلی به این چکیست که میداد، اون میره از بانک به هر حال پولیش می گیره. این یک صورت است که اینجا الان اعطا هست من الجانبین، اخزم هست من الجانبین، نهایت در اینجا سمن امرون کلیه. صورت دوم این است که سمن جزئی است. فرض کن پول رو آقا گذاشته داخل یک کیسه و آورده با خودش، پولا مشخص، ماشینم که معین. در اینجا که معین است در خارج، این باز خودش دو صورت است، دو صورت داره. یک صورت این است که اخذ سمن به قصد تملک و قبول هست، اینکه سمن را اخذ می کند، یعنی آی مشتری در واقع قصد تملک را دارد و به عنوان قبول، چون عرض کردیم اعطا به عنوان ایجاب و اخذ به عنوان قبول. به عنوان قبول اخذ بکند. ولی کن صورت سوم که میشود دوم از این دو صورت که صمد معین است، این است که به عنوان قبول نباشد اخذ، بلکه مسئله آخذ به منزله بعتوکه در ایجاب قولی است. خب این بی باید به یک نفری واقع بشود، بدون شخص که نمیشود. مثل و منزله اخذ سمن منزله کاف بعتو باشد. در قسم اول که اعطا از بایع بود به عنوان ایجاب و اخذ مشتری به عنوان قبول بود، حکم واضحه. در قسم دوم هم اعطاء ثمن از مشتری، خب اخذ شد به عنوان قبول. حالا مشتری که اعطاء ثمن میکند به چه عنوان است در قسم اول؟ به عنوان اداء ما فی الذمه. دیگه تا اعطاء مثمن شد و مشتری هم اخذ کرد، معاتات تمام شد. اعطاء ثمن به عنوان ادای ما فی الذمه است. چرا؟ چون ما فعلی که تسبب به تملیک و تملک باشد از طرفین صادر شده است. فعلی که تسبب به ایجاب شده است عبارت است از اعطاء بایع. فعلی هم که مشتری تسبب به قبول پیدا کرده است با اون فعل، عبارت است از اخذ او. پس با اعطاء بایع و اخذ مشتری معاتاد محقق شده است. پس اعطاء ثمن چه کار است؟ اعطاء ثمن به عنوان امری خارج از حقیقت معاتاد، به عنوان اداء ما فی الذمه، به عنوان تفریق ذمه در حقیقت. این مربوط به صورت اولا. ولی در صورت دوم اعطاء به عنوان ایجاب و اخذ به عنوان قبول، اما اعطاء مشتری ثمن را، این دیگه به عنوان تفریق ذمه نیست. در اونجایی که پولا رو آورده بود تو کیسه عرض کردم، اینجا وقتی پول رو میداد به صاحب ماشین، این به عنوان قبول نیست، بلکه همون ماشین رو که گرفت قبول بود دیگه، اعطاء معاتاد محقق شد. اداء این پول به بایع نه به عنوان تفریق ذمه، بلکه به عنوان پرداخت مال غیر به صاحبش. یعنی بعد از این اخذ ماشین، این پول می شود به عنوان امانت در دست آقای مشتری. پول رو که به آقای بایع می دهد نه به عنوان ادای مافی ذمه، چون چیزی در ذمه اش نبوده، در ذمه او اساسا چیزی نبوده، چون در ذمه کلی میاد. دقت دارین؟ ثمن چون جزئی هست، لذا چیزی در ذمه آقای مشتری نیامده. پس این ثمنی که الان در اینجا هست به عنوان ثمن می دهد، این چه تحت چه عنوانی است؟ رد مال صاحب، مال غیر، رد مال غیر هست. این مال الان بعد از اون اعطا و اخذ شده مال آقای بایع. حالا که میاد این ثمن را به اون میپردازد، به عنوان پرداخت مال غیر هست به خود اون غیر، نه به عنوان تفریق ذمه، نه به عنوان ادای ما فی ذمه. خب اینا ثمراتش در جاهای مختلف پیدا میشود. در باب تلف مثلا یکیش اینه. در قسم اول اگه تلف بشود، چون کلی بوده است، تعین نداشته به این فرد که رضا بر ذمه او هست. ولی در این قسم دوم خیر، چون جزئی معین هست، اگر بدون افراط تفرید باشد، این آقا ضامن نیست. دقت کردین؟ کما این که در صورت سوم، در صورت سوم چی بود آقا؟ به منزله کاف خطاب بود این آقای طرف مشتری. اعطا به عنوان ایجاب است، اخذ آقای امر به عنوان قبول. مشتری که ثمن را میپردازد در صورت سوم، اخذ مشتری تناول خارجی است. فرقش با قسم دوم اینه، تناول خارجی، اخذ قبول نیست، تملک نیست، تناول خارجی است بدون قصد تملک، چون به منزله کاف خطاب شد. اعطاء ثمن در حقیقت در این صورت سوم یا از باب اداء ما فی الذمه می شود، یا تسلیم مال غیر به اون صاحب. در این صورت سوم به اعطاء ثمن معاتات محقق می شود، تمامیت معاتات به اعطاء ثمنه. قبل از اعطاء ثمن محقق نیست معتاد آقا، ولی در قسم اول دوم قبل از اینکه اعطاء ثمن بکند معتاد محقق شده است. لذا وقتی ثمن را میپردازد در صورت سوم، اینجا هست که قصد تملک دارد و اینجا هست که معتاد جزء دوم او که عبارت است از قبول به این فعل که اخذ ثمن است تحقق پیدا میکند. یک فرق دیگری هم بین این صور ثلاثه است که اونم عرض بکنیم، اون اینه که در قسم اول ثمن کلی است، در قسم دوم و سوم ثمن جزئی و معین از خارجان. در این اقسام ثلاثه معاتات به همون معنای غلط مشهور که تعاطی من الطرفین باشد محقق است. پس از نظر تحقیقی که مفاعل من الطرفین نیست، خب مشکلی ما نداریم در تحقق معاتات به صرف اعطا از جانب بایه، که در همه این صور ثلاثه به اعطا تسبب علت تملیک و به عنوان ایجاب محقق می شود. و اما بنابر مبنای مشهور که مرحوم شیخ هم همین مبنا را قبول دارند، در اینجا بازم تعاطی در این صور ثلاثه محقق شده است. چرا؟ چون اعطا من الجانبین هست و من الطرفین هست. لذا در همه این صور ثلاثه هیچ تردیدی نیست که اونهایی که معاطات رو مفید ملک لازم می دانن در این صورت ملکیت لازم محقق است. اونهایی که ملک جائز می دانن کما علیه شیخ رضوان الله علیه ملکیت جائز مترتب است. اونهایی که مفید اباحه می دانن مع قصد طرف این تملیک را، باز در اینجا اباحه را مترتب می دانن. و در این قسم و این صورت اولا که منقسم به سه قسم شده بود، در جمیع اقسام هیچ اشکالی در اینجا وجود ندارد، البته با تفاوتی که در این صور ثلاثه از دو جهت وجود داشت. یکی کلیت ثمن در قسم صورت اولا، جزئی بودن ثمن و معین بودن ثمن در صورت دوم و سوم. یکی این که تحقق معاطات در صورت اول دوم به صرف اخذ است، اخذ مسمن، ولی در صورت سوم به اخذ مسمن معاطات محقق نشده بلکه به اعطاء ثمن تحقق پیدا می کند، که در صورت اولا و ثانیه اعطاء ثمن در فرض اول تفریق ذمه و در فرض دوم به عنوان رد مال غیر به صاحبش خواهد بود. این ماحصل صور ثلاثه قسم اول هست. و اما قسم دوم و سوم و پنجم و در چهارم که بعضی از معاصرین یعنی از متأخرین در اشکالی کردن و ادعا کردن معنای صحیحی ندارد و مرحوم شیخ رضوان الله علیه چرا این صورت چهارم را آورده است، ما جلوتر مطلب رو بگیم که دوستان خواستن مطالعه کنن مطالعه فرمایند، اشکال میکنن. ولی مرحوم نائینی و بعضی از بزرگان در رابطه با این صورت چهارم معنای صحیحی بیان کردن که انشاءالله به این مطالب در خلال روزهای آینده میرسیم. صلی الله علی محمد و آله.